بسم الله الرحمن الرحیم. اما حدیث الحکمه فی الخلق و الایجاد به معنی الغایه، اما اگه بگیم که غایت داره یا نداره و جهت الخیر و جهت الخیر المقصوده للفاعل، این که بگیم هدفش چی بوده، چه خیری به خودش میرسید، چه خیری به او میرسید، جوابش این است که انما يحكم العقل بوجوب القايه الزائده على الفاعل في الفاعل الناقص. اونی که عقل حکم میکنه اینه که فاعل ناقص قایت میخواد، هیچ وقت عقل حکم نمیکنه به اینکه فاعل تام قایت میخواد. الذي يستكمل بفعله و يكتسب به تماما و کمالا، فاعل ناقص با فعل خودش طلب کمال میکنه و به کمال میرسه، یک چیزی که نداره بهش دست پیدا. و اما الفاعل الذي عنده كل خير، الفاعل الذي عنده كل خير و کمال، فقایته نفس و ذاته، اونی که همه خیرات و کمالات رو داره قایت نداره، قایتش خودش، یعنی قایت نداره. من غیر حاجت الى قایت زائده، همین ذاته، از ذات میجوشه. کما عرفت فی مثال ملکت الجود، همونطوری که از ملکه جود جود میجوشه، اینجا هم از خود فاعل تامه این صفات بیرون میاد. نعم یترتب و علی فعله فواید و منافع و کثیره لا تحصا، البته فواید بسیاری بر فعلش مترتبه که اون فواید بسیار لا تحصاست، منتها اونا ثانیان و بالعرضه لا تحصا، و نعم الهیه لا تنقطع و هیه غیر مقصوده الا ثانیان و بالعرض، اون خودش قایت نداره ولی از فعل اون هم این همه موجودات بهره میبره، این ثانیه و بالعرضه. هازا فی اصل ایجاد، اگه سوال در اصل ایجاده، جوابش این دو بخشه که اولا از ذاتی نباید سوال کرد، در ثانی فاعل تامه اصلا قایت نداره، که یعنی میگه خدا هدفش چی بود، خدا هدف نداره چون فاعل تامه است. این بخش اول. اما بخش دوم، و امکان از سوال عن الحکمت فی خلق الانسان کما یشعر بهی قوله بعدو، اگه مقصود حکمت انسانه که ظاهرا سوالش این بوده به این قرینه که لا سی اما وقت کان عالما ان الکافر لا یستوجب عند خلقه الا النار، با این قیدی که زد گفت هدفش از خلقت چی بوده، با وجود اینکه میدونست کافر مستوجب آتشه، پس چه هدف، منظورش از این قرینه که گذاشت معلوم میشه منظور شیطان این بود که هدف خداوند از خلقت انسان چی بوده. اون که میدانست که کافر قایتش آتشه، خب برای چه انسان رو قتل کرد، مقصود اگه این بوده. لما عرفت انه تعال، اگر این طوریست که غیر موجوده، اینجا هم خداوند قایت نداره. لما عرفت انه تعالا غنیون به ذاتهی لا یفتقر و الى شیء مما سواه حتی یتم او یکمل به، اون فاعل تامه قایت نداره، پس خداوند قایت نداره، اما خلقت هم قایت نداره، خالق قایت نداره، خلقت هم قایت نداره، دوتاست. یعنی میگه خدا چه سودی برد؟ هیچ. خالق هدفش نبود که سودی ببره، من نکردم خلق تا سودی کنه، اما خود خلقت بی هدفه، یعنی بازیچه است، لعبه. پس خالق قایت نداره به دلیلی که ذکر شد. لما عرفت انه تعالی غنیون بذات، اما الحکمه به معنی القایت الکمالیت التي ینتمی الیها الفعل، فعل هم قایت نداره، یعنی خلقت قایت نداره، و تحرز فائدتهی فهو ان یخلق من المادت الارضیت الخصیصه، هدف خلقت این بوده که از ماده، این ماده پست زمینی، یه ترکیب خاصی رو درست کنه که ینتهی به سلوکهی فی مسلک الکمال، در حرکت در مسیر کمال، الى جوهر الوی شریف کریم یفوق به کمال وجودهی کل موجود انسوا، خواسته از این خاک یه موجود مرکبی رو خلق کنه که با طی مسیر کمال از همه بزنه بالا، اینو خواسته. و بله الان ادامه بریم تا جلو، الان فعلا طرح بحث شد. و یتقرب الى ربهی تقربا کمالیا، و به کمال برسه با طی مراتب، پروردگار نزدیک بشه. لا یناله شیء غیره، که هیچ چیز غیر اون نتونه این مراتب طی کنه. فهازهی قایت و نوعیت الانسانیه، این قایت خلقت انسانه، غایت خلقت انسان رسیدن به مقاماتی است که موافق اون مقامات مقامی نیست. یعنی هیچ موجودی در عوالم خلقت نمیتونه به این مقام، این غایت خلقت نه غایت خداوند، خداوند نیازی نداره. اما این حد فعلش هم ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین، بازی نبوده. خلقت غایت داره، غایتش از خلقت انسان اینه. بله کدومش عقلا نمیشه؟ فاعل هدف نداره ولی فعلش هدفمنده، فعلش بازیچه نیست. چرا نمیشه؟ اون جواد خودش نمیخواد سودی ببره، اما اون فعلش یه هدفی داره، یه کسی دیگر رو کمال میرسونه.
یه مطلبش اینه که هدف دو معنا داره، اینکه به خودش مثلا هدفش به خودش برسه سوده،
این میشه غایت فاعل.
این درسته،
غایت نداره،
این چه داری شما درست میشه. اینکه هدفش اینه که به سودی به دیگران برسه، این
خلقت هدف داره.
یعنی اون نه اونم میشه هدف دیگه،
فعلش
خدا میشه دیگه،
فعلش هدفمنده اما فاعل هدف نداره،
ذاتش هدف نداره.
مشکل لغت هدفه. شما بی هدف رو مساوی گرفتین با بیهوده، بعد این نمیتونید هضمش بکنید. هدف یعنی چی؟ اول شما هدف رو، اصطلاح ما رو بگین تا ما بگیم درست میگیم یا غلط. هدف یعنی یه کمالی را ندارم میخواهم بهش برسم. خب میگم چیزی نیست در مورد خداوند دیگه، پس به این معنا بی هدفه. حالا لفظ رو عوض میکنیم، در فعل خودش نخواسته یه سودی ببره، اون همه چیزو داره. کسی میخواد سود ببره که نداره؟ اینو قبول ندارید اینو؟ خب ببخشید، بس میخواسته یه سودی ببره، یه کمالی رو نداشته، میخواد به اون کمال برسه. بله؟ غایت، غایت، غایت یعنی این دیگه. میگین غایت این کاسبی ما اینه که 1,000,000 تومان سود ببری.
از ذات به فعل رسید.
1,000,000 دلار.
حالا ببینید شما الان لفظ الان یه چیز بحثو از ذات به فعل رسید. حالا شما دارید بحث فعل رو مطرح کردید. ذات بود.
حالا به هر تقدیر فاعل غایت نداره ولی فعل غایت داره. اگه با این مطلب مشکلی دارین، حاجی حمزه میفرمود که به یکی درس دادم گفتم که اول تصدیق کن بعد برو برای خودت تصور کن. شما مطلب رو تصدیق کنید، دو دو تا میشه 4 تا. حالا میخواد فکر کنه که آیا دو دو تا میشه، آها میشه 4 تا، شما بعدم برو فکر کن. قاعده عقلیه، قاعده عقلی که نقص نداره، که فاعل غایت نداره، خدا غایت نداره، که خدا کمالی نیست که نداشته باشه که. خب چرا ربطی داره؟ بسم الله، فعل بدون فاعل به وجود نمیاد، قبول. از این چه نتیجه میخوایم؟ نه چه ربطی داره؟ چون فاعل فعل رو به وجود میاره، پس اگر فعل هدف داشته باشه حتما فاعل هم هدف داره. همچین شده، همچین التزامیه. با کدوم قیاس شما درست کردید؟ نه این قیاس عقلی نیست، این سفسطه است. این ربط دادن دو مقدمه بی ربط به هم دیگه است. ربطی به این بین اینا نیستش که. نه خدا چرا نداره؟ لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل. از خدا سوال نمی‌کنن چرا این کار کردی، چرا به این من. آخه سوال، باطن سوال این است که، باطن سوال اینه خدایا چه سودی به تو میرسه. شیطان هم داره سوال میکنه، میگه چه سودی به تو میرسه؟ میگه هیچ سودی به من نمیرسه. به این سود میرسه، مثل که اون نمازو که خوندیم همه اون مقدمات قبلی که گفتیم فراموش شد. ما یه مقدماتی گفتیم، هیچ کس هم اشکال نکرد، گفتیم ما این چراهایی که شما میگید، میدونید چرا؟ چون ما هر چی فاعل باش سر و کار داریم فاعل ناقص است، لذا ذهن ما مألوف شده، انس گرفته با این که باید حتما چرا داشته باشه. چرا نداره. این چراهای شما مثل این است که از اون چراهایی که من عرض کردم سوال کنید. از ذاتی و لای و علل، از ذاتی که سوال نمی‌کنن که، تو منطق ما نخوندین. تمام صفات خدا ذاتیه، تمام افعال خدا از صفاتش بلند میشه، صفاتش هم ذاتیه. پس نمیپرسن چرا این کارو کردی، از ذاتش بلند میشه. صبر کنی حالا. خب ما به هنوز به اون قسمت نرسیدیم، الان دارن تو بخش اول این که فاعل هدف نداره اشکال میکنن. بذارین قدم به قدم، حالا بذارین بس ما ببینیم حالا هدف از خلقت ما چی بوده. اگه اجازه بدین تا آخر بریم بعد اشکالات جواب بدیم، بذارین این مطلب کلام ما منعقد بشه.
این بحث جوادی که کشیدم بسادم بس رفت داشته. اون رفت داشته، شما بودی رفت نداره.
لا حضرت علامه اینجوری فرمود. بالاخره مبانی داره دیگه. خلما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. بعد بعبد رب که اتیاتی کل یقین اینا رو کنار هم میذارن قسم. حالا اجازه بدین اگه بذاریم بخونیم بیشتر مطلب گیرتون میاد تا اینکه مباحثه کنیم. بعد سوالا رو همه رو در خدمتتون هست. غیر ان من المعلوم ان مرکبا ارضیا مؤلفا من الازداد. حالا هدف این بوده که این بره تا قاب قوسین، این هدف. اما معلوم است که مرکب ارضی مؤلف از ازداد، این یه تألیفی است که اولا زمینیه، بعدن که زمینیه زد و نقیض هم توش پره، پر است از صفات زد و نقیض. واقعا فی عالم تزاهم، ظرف مکانش هم که این عالم تزاهمه. عالم تزاهم یعنی چی؟ یعنی عالمی که همه با هم دیگه برخورد دارن، هیچ کس نمیتونه مسیر خودشو بره بگه من به هیچ کی کاری ندارم. بالاخره منافع به هم دیگه گره خورده است، منافع و مزار به هم گره خورده، همین گره خوردن هاست که این مسائل رو در جهان پیش آورده. پس تزاهم یعنی این. و تنافی، بعضا بین منفعت و منفعت منافات وجود داره، خود این تنافی توشه. الان شهوت میخواد بره برسه به اوج، از اینور غضب میخواد بره برسه به اوج، از اونور انسان میخواد برسه به اوج. سه تا موجود اینجاست. کمال هر موجودی در این که به اوج برسه دیگه. کمال غضب در چیه؟ در این که به اوج برسه. کمال شهوت هم در این که به اوج برسه. اما این وسط یه کس دیگه هست که صاحب این قواست، اون منم. کمال من در این نیست که اینا به اوج برسن، کمال من در این که اینا رو در حد تعادل نگرشون دارم. پس منفعت من با منفعت شهوت من با منفعت غضب من تزاهم داره، تنافی داره، اینا با هم منافات دارن. لذا این تو جنگه، وای به حال خارج. من خودم در درون خودم بین قوای من جنگه. حالا میفرماید که لا ینجومن ها به کله، هیچ کس هم نمیتونه بگه من اصلا از این تزاهمات میرم کنار، از این گوشه میرم که با کسی منفعتم. خودش هم میتونه بذاره کنار، با خودش که دیگه نمیتونه بره کنار بگه من این شهوتو میذارم اینور، غضبم اینور، این بره راه خودش، اینم غضبم راه خودش، منم میرم به اوج. ولا یخلص من افساده ها به آثار حل مناف منافیت جمعی افراده. نمیشه همه به کمال برسن، این شدنی نیست. یه چند بار مثال عرض کردم، شما فرض کنید الان همه بخوام به کمال برسن، خب تمام دانه های سیب میخوان به کمال برسن، این کره زمین مگه جا داره؟ یه قارچو نشون میداد اینقدر بود، گفت این اگه تمام هاگ هایی که توشه بخواد به مثلا تبدیل به قارچ بشه میشه 400 برابر وزن کره زمین. خب این یه دونه، این یه دونه بسته، خب این اگه بخواد به کمال برسه که دیگه جا برای کسی باقی نمیذاره، خودش هم نمیتونه همه اجزایش به کمال برسه. حالا همه عرض شود که انسان ها، همه نطفه های موجودات اینا بخوان تبدیل بشن به اون شکل، این کره زمین ظرفش جا نداره. یکی از سوالات محمد مهدی هم این بود، گفتیم ملائکه قبلا مگه انسان دیده بودن؟ لازم نیست قبلا ببینن که. این زمین رو شما وقتی تماشا میکنی، الان میگن تو این اتاق 5000 نفر رو دعوت کردن، لازم حتما بیان تا ما بفهمیم جا نمیشه. خب وقتی که اومدن حتما معلوم میشه، قبل از آمدن معلومه، چون این ظرف خصوصیتش اینه که جای اینقدر نداره. این ظرف زمین تزاهم و ازداد و تنافی و امثال و زالکه، برخورد میشه، منفعت ها به هم گره میخوره، همین که میبینین دیگه، شده دیگه. نه، اینجا میشه همونی که گفتیم، اینجا باید پا بذاره روی یه چیزایی. آره میشه در مدینه فاضله میشه، ولی از لحاظ عرفی خارجی نمیشه دیگه، چون هیچ کس حاضر نیست این کارو. اگر همه تربیت بشن میشه، اون تربیت الهی هم اومده که همین کارو بکنه، یه روزی خواهد رسید. ولی بازم تو اون روز اون قارچه نمیتونه بگه خب امام زمان اومده من دیگه کل هاگام مثلا، نمیشه بازن. ولی این انسان‌های موجود یه ظرفیتی پیدا میشه که همه میتونن به کمال برسن. اگر در خانه اهل بیت بسته نشده بود، ما الان همون بودیم علامه طباطبایی. تو در خانه اهل بیت بسته شد، علامه طباطبایی شدن شد استثناء، نشد قاعده. علامه طباطبایی بودن در اسلام قاعده بود. اگه اجازه میدادن امیرالمومنین تربیت کنه نفوسو، ایشون با تربیت نفوس، آخون مولا حسین قلی همدانی اومده 400 نفر از اولیای خدا رو تربیت کرده. موقع امیرالمومنین نمیتونست، خب اجازه ندادن که. اون موقع که میگفت که طرف اومد از ابن عباس سوال کرد، گفت این مطلب تفسیری چی میشه؟ امام حسین علیه السلام اومد جواب بده با بی ادبی، گفت مگه من از تو میپرسم؟ خدا ببین چه وضعیتی بود، مگه من از تو میپرسم؟ من از این پرسیدم با بی ادبی. این در زمانی بود که امام حسین امام بود، قبل از حادثه عاشورا، تاریخ نقد کرده اینو دیگه. خب ظرفیت فراهم نشد. حضرت امیر 25 سال که در خانه‌اش بسته بود، تو 5 سال هم 3 تا جنگ کرده، دیگه وقت نکرده نفوسو تربیت کنه. منبرم که رفته گفته راه‌های آسمان از من بپرسید، اون بلند شده گفته موهای کله من چند است، تراب بر فرق همشون. اجازه ندادن که ایشون تربیت بکنه. میگن اگر تو روایت هم هست، اگر این حال فرمایش آقا امجد دیگه، این همون تفسیر ساده اون روایت، ایشون میفهمید که اگر که اجازه میدادن که حضرت نفوسو تربیت بکنه، اگر راه انسانیت رو نمیبستن، هم باید علامه طباطبایی شدن میشد قاعده نه استثناء، که 100 سال یه دونه علامه طباطبایی پیدا بشه. چه این که ما در دوران زندگی خودم نمونهاشو دیدیم دیگه، دوران جنگ ما، در زمان جنگ ما همسال هم تربیت شدن دیگه. ما تو دنیا بگردیم پیدا میکنیم این مکتبو. آقای سراج فرمانده سپاه دماوند میگفت، گفت که تو آبان میخواستیم عملیات کنیم تو غرب، بعد یه رودخونه بود که تو غرب خب هوا سرده دیگه، نیرو اگه بخواد از تو رودخونه رد شه، گفت عمیق نبود ولی مثلا تا اینجا میرفتن تو آب، یا مثلا تا کمر میرفتن تو آب، اگه می‌خواستن این رودخونه رد شن لباسا همه خیس می‌شد، ممکن بود مریض بشن، گرفتاری خلاصه درست می‌شد دیگه، یه نیرو زمینگیر ممکن بود بشه. بعد میگفت حاج همت گفت که مسئله رودخونه حل شد، گفتیم خب حتما مثلا پل زدن چی. میگفت رفتیم به رودخونه که رسیدیم دیدیم که حاج همت رفت تو آب وایساد دستشو قلاب کرد، اونورم اون یکی فرماندهای لشکر، فرماندهای لشکر و تیپ و گردان به ردیف وایسادن، مسئله حل شده. میگه دستاشون رو قلاب کردن، نیروها اومدن پاشون گذاشتن رو دستای اینا، رد شدن رفتن اونجا. شما تو دنیا همچین فرمانده لشکری کجا تربیت میکنه؟ مکتب اسلام فقط اینو داره. کجای دنیا یه فرمانده لشکری داره که جلوتر از خط مقدم به شهادت برسه؟ این همه فرمانده لشکری اصلا صدام چند تا فرمانده لشکری شهید شدن؟ از اول تا آخر اینا زنده، اینا کجا؟ اونا اون بره عرض شد که گفتم خستگی داره. فرمانده لشکری که نباید جلوتر از خط مقدم به شهادت برسه که. اینا همه‌شون یا تو خط بودن یا جلوتر ازش. حاج همت جلوتر از خط مقدم به شهادت رسید. چند نفر شهید شدن که جنازه‌شو برگردون. این مکتب اسلامه. اینا اجازه ندادن در خانه اهل بیت باز بمونه. اگر باز میمون مکتب اسلام علامه طباطبایی‌ها و سلمان‌ها تربیت می‌کرد. هر وقت فرصت شده اهل بیت این کارو کردن دیگه. میگفت مالک دینار رفته بود داشت دعا می‌کرد که باران بیاد. هر چی دعا می‌کردن بارون نمیاد. بعد دید یه صدای حزینی از اون گوشه میاد. یه دعا کرد، دعا قد نشده باران گرفت. گفتن بریم ببینیم کدوم که از اولیای خداست. رفتن دیدن یه غلام سیاس رفت خونه امام سجاد، اون غلام سیای حضرت. اینا کارشون این بود که بنده و کنیز رو می‌خریدن، یه سال نگه می‌داشتن، بعد عمر رو آزاد می‌کردن، تربیتشون می‌کردن. چون نمی‌تونستن تربیت کنن، کنیز بنده تربیت می‌کردن، آزاد می‌کردن اینا رو در راه خدا. اینا خودشون می‌رفتن می‌شدن مولد. اون زمانی که دستشون بسته بود. اون زمانی هم که دستشون باز بود که بزرگترین عرض شد که عالمش اینا کیه؟ ابو حنیفه است دیگه. خودش گفته لولا سنتان لماتن لهلکن اوما، اگه این دو سال نبود. در خونه اینا رو بستن، اگه باز میمون اینا تربیت میکردن. حالا من کجا رفتیم اینجا؟ بر تقدیر میفرماید که این دنیا دنیای تزاحم و تنافیه، ولا یخلص من افسادها به آثار حل منافیت جمعی، نمیشه همه به کمال برسن. فلا محاله لا یفوز به سعادت المطلوبه منو الا بعض افراد، همونطور که تو سایر اموام میبینید بعضی از دانه ها میشن درخت، همه دانه ها نمیشن، یکی پیدا میشه، میشه علامه طباطبایی. الا ینجح فی سلوکه نحو الکمال الا شطر من مصادیقه، به کمال نمیرسن مگه یه عده ای از مصادیق. و لیست هذه الخصیصه اعنی فوز البعض بالکمال و سعاده و حرمان البعض مما یختص به الانسان، فقط مخصوص انسان هم نیست، بل جمیع الانواع المتعلقه الوجود بالماده الموجوده فی هذه النشأه که انواع الحیوان و نبات، همه حیوانات نباتات جمیع ترکیبات معدنی. مگه هر سنگی لعل میشه؟ مگه هر سنگی میشه الماس؟ مگه هر عرض شد که سنگی به سنگ طلا تبدیل میشه؟ و غیرها کذالک فشیء من هذه الانواع الموجوده و هی الوف الوف، از هزاران هزار لا یخلو عن غایت نوعیت هی کمال وجوده و هی مع ذلک لا تنال الکمال الا. پس هدف کمال شخصی نیست، هدف کمال نوعیه. هدف این نیست که همه دانه های سیب به کمال برسن، هدف اینه که دانه سیب در دنیا باشه. اگه قرار شد همه ماهی ها مثلا از یه سنخ اینا همهشون به کمال برسن، اون ماهی همه رو میخوره، ماهی دیگر رو دریا از بین میره. تعادل باید باشه بین این سنخ و اون حلقه پایینتر و اون حلقه پایینتر. حالا یه حلقه بیاد همه رو بگیره، تعادل این نظام عالم به هم میخوره، اون وقتی که عالمی باقی نمیمونه. یه نوع میشه همه، میشه کره قارچ دیگه، این کره زمین دیگه در کار نیست. این زمین اگه بخواد زمین باشه، باید ترکیب همه این اجزا باشه. ترکیب همه اجزا است که زمین رو زمین میکنه. بعد میفرماید که اینا، پس اونی که مهمه غایت نوعی است، نه غایت شخصیه. باید نوع به کمال برسه نه شخص. مثلا معادن طلا میگن بهترین معادن اونایی که مثلا 9 گرم در تن طلا میده، معادن خوب مثلا اینجوری. خب 9 گرم در یه تن کی اشکال میکنه؟ آقا یه تن شما خاکو داری شستشو میدی که مثلا 9 گرم بیاد بیرون، 9 میلیونیوم، یعنی از این طرف چند میلیون گرم خاکو داری میشوری میریزی دور میشه زباله که 9 گرم طلا. میگه بله، چون اون 9 گرم طلا میارزه، ارزش داره، ارزش داره که یه دونه آقای بهادینی بیاد تو این عالمون بره، ارزش داره. متو ارزشش اینجا معلوم نمیشه، اون بر ارزش ها معلوم میشه، معلوم میشه که انسان چیه. شما حد رو تعریف کن، به من بگین حد انسان کجاست. بله این درسته، منتها فرق انسان با سنگ اینه. با من یه مثال مثل خودم دارم برای این. من میگم سنگ یه ساختمان 100 طبقه شما داری، طبقه 50م طبقه 51م نمیشه، طبقه 51م طبقه 50م نمیشه. اما آسانسور کجاست؟ آسانسور این ساختمان از اون تای زیر زمین میره تا اون اوج ساختمان. انسان آسانسور این عالم خلقته، لذا آسانسور مال طبقه چندمه؟ این سوال غلط، آسانسور مال هیچ طبقه ای نیست. هر موجودی یه حد تعریف شده داره، انسان حد نداره. این حدش، حد انسان در بی حدیه، چون از اون طرف میشه سنگ، از سنگ پستر، از اون ور آنچه اندر وهم ناید آن شده، بس معلومه حد نداره دیگه. البته ما هر کدوم از ما که اینجا نشستیم یه فعلیتی الان داریم، حد ماست، ولی اون قوه ما چیه؟ لحظه بعد ما کجاست؟ لحظه بدترمون کجاست؟ معلوم نیست.